الله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. انه خیر ناصر و معین و صلی الله علی محمد و آله طیبین الطاهرین المعصومین المنتجبین. همچنان که مستحضر بودید، بحث در رابطه با شفاعت در قیامت بود و اینکه این یک قاعده بسیار بزرگ در نظام هستی است و چون در قیامت حجاب ها مرتفع میشه و حقیقت هر چیزی ظاهر میشه، عموماً این بحث ها رو اون جنبه نهایی و عالیش که در قیامت ظاهر میشه رو به عنوان یک جریان در قیامت مطرح میکنه. ولی حالا به نظرم مقدمات قبلی کمک کرده است که یک روحیه است که هر کس در این روحیه قرار بگیره که نظرش به امام معصوم یا انسان معصوم، حالا چه نبی باشه چه ولی، نظرش بیفته، همین حال روحش سیر میکنه. اون جلسه عرض شد این سیر روح رو یه رمز و رموز مسائل باید بدونیم. خیلی جاهم کار ازش میاد. حالا ما تو مسئله قیامت بحث میکنیم، آدمایی که بشناستن این قضیه را خیلی وقتا میتونن با استفاده از این که روح سیر میکنه واقعا در این دنیا و اون دنیا، تو اصلاح خودشون و مواظبت از سقوط هایی که برشون پیش میاد مدد بجویند. نمونه سادش این است که اولیای الهی میبینید که خیلی مواظبن یه غیبت گوش ندند، چون اون میفهمد که این روح با این غیبت چه سیری براش پیش اومد. یعنی قصه سیر روح ها مبنای بسیاری از احکام الهی است و دستورات اخلاقی. تو مسئله شفاعت هم خب همین قضیه است که انسان نظرش رو متوجه یک انسان معصوم میکنه اولا، ثانیاً این نظر یه نظر قبول و ارادت هست. یعنی این توجه است که دل میبره، تمام روحش رو میده در اختیار امام معصوم. خب این سیر اونجایی که دیگه عوامل دیگه ای نیست که این رو متوقف کنه، خیلی کار ازش میاد. این رو گاهی دوستان به لطف الهی مستمرن عباداتشون رو انجام میدن و بعدم میبینن که تو دل این عبادات خب غفلت حاکم شد. اراده‌ای کردید مثلا که انشاءالله امشب یه نماز خیلی خوبی در مغرب عشا بخونیم، پس جهت روح به سوی یک نماز آرمانی عالیست. هدایت دونم چی بوده؟ خود امام معصوم، یعنی امام معصوم و نبی الله این نماز رو در منظر ما گذاشتن، شما اراده میکنید. بعدم میرید میبینید که همون اول مسجد که رسیدید یه غفلت پیش اومد، دم نماز یه غفلت، وسط نماز یه غفلت، آخر نمازم یه غفلت، بعد میبینید نبود اون که میخواستی. خب من سوالم اینه، اگه این عوامل غفلت نبود چی محقق میشد؟ همون که میخواستی. خب حالا روز قیامت که این عوامل قفلت نیست چی محقق میشه؟ همون که دنبالش بودی. اینه کلید خوبی است تو خیلی جاوا که دوستان میگن مثلا چرا فلان عارف نمازش رو میخونه، یعنی ول نمیکنه. شیطانم میاد، شیطان دیگه میاد رهزنی میکنه وسط نماز، میاد یه ذهنیتی برای آدم ایجاد میکنه. بعد دومیش بده، نتیجه به آدم میده که فایده نداره این که نماز نشد. در صورتی که اولیا و انبیا اومدن گفتن آقا تو به انداز احسنم احسن و ما کانو ی عملون، اون عالی ترین شکلی که تو این مجموعه انجام دادی در اون شرایط بی قفلت همونه بهت میدیم. وقت اینا به عنوان یه اصل بگیرید و نه همین اسم مایوس هم نشین. شما به عشق نماز شب خوب نماز شب میخونی؟ خب بعضن یک رکوعی، یه سجودی، یه ربنایی، یه تکه، یه نصف حمدی، یه تیکش میشه، بعدم یه تکه دیگهش میشه، امروز رکوعش میشه، بعد از یک ماه، دو ماه، یک هفته یه سجدهی حسابی شده است. یعنی چی؟ یعنی اونجایی که عوامل قفلت یه لحظه نبوده است ما محقق شده. خب حالا بعد در جنبندی که این عوامل قفلت، گرما، سرما، نمیدونم قصه، نیازهای دنیایی، فشارها، غضبها، همه اینا میره تو برزخ دیگه، کتکش هم که خوردیم بالاخره میره، مثل این کینه هایی که ما کمرمونو میشکنه نمیذاره، یعنی بسیاری از این فشارها این کینه هاست، نصف این عوامل قفلت کینه هاست، رقابت هاست. خب همش اونجا میره. شما میبینید با یه خود زلالی روبرو میشید. این خود زلال جهتگیری چی بوده؟ همون محقق میشه. سیری که اون جلسه هم عرض کردم، سیر روحی، رمز و رازش خیلی زیاد است. خب حالا همین، پس این بزرگان که میبینن مستمرن کارشون میکنن، میره سفر حجشا، میره سفر زیارتشا، میره نمیدونم صله رحمشا، میره با چه؟ با اون آرمانی که در منظرش است. حالا چقدرش محقق میشه؟ بالاخره همش که محقق نمیشه که، ولی وقتی که روح آزاد شد این به سوی اون آرمانش میره. برای همین خودش هم تعجب میکنید، عجب، تو قرآن هست که ما هیچ نفر لا تعلم نفس ما اخفی، اصلا خود طرف نمیفهمه چی برش قایم کردی. نه مؤمنه میگه را که میگن اصلا خسته آدم نباید بشه، وقتی مبانیش درست شد، جهتش درست شد، دیگه استمرار داره. هر 70 سال نماز صبحش ها سعی میکنه که به وقتش بخونه، با اون شکلی که در حدش میخونه. خب آقا بالاخره تقریبات نماز صبحش هم میخونه، بعد نصف، یک پنجم، چهار پنجم این تقریبات هم تو حواس پرتی دعای عهدش میخونه، یا همش یا 70% تو حواس پرتیشه. ولی این حواس پرتیش که اصل این نیست، این آدمی است که اراده کرده است با دعای عهد، عهد با مولاش ببندن و عوامل قفلت نگذاشتن. حالا فردایی که این 70 سال تموم شده، این مرد، این 70 سال اراده های بدون قفلت در خواندن نماز، زیارت عهد و دعای عهد رو بهش میدم. این نکته اینجا حالا جاش بود عرض کردم. تو شفاعت این در قیامت، این دیگه خیلی زیبا پیداست که انسان افقش رو امام معصوم تعیین کرده است. خب حالا عوامل سیر همه فراهم، عوامل سکون و قفلت و توقف مطلقا همه از بین رفته. ببینید چه سیری پیدا میکنه. صراط رو پشت سر گذاشته، کینه ها، اول برزخ و منازل برزخ رو پشت سر گذاشته، قبرها رو پشت سر گذاشته. این آخر سر داریم نتایج خوبی از بحثای قبلی میگیم. بالاخره مقابری داشته است. این مقابر یکی یکی رفته است دیگه. شیعه جهتدار، انسانی که آرمانش امام معصوم است و نبی معصوم، همینجا عرض میکنیم بزرگترین ظلم و کسایی کردن که در منظر ما معصوم از ما گرفتن. یعنی واقعا الحمدلله عموم مسلمان ها شیعه و سنی نداره، پیامبر رو معصوم میدونن، این خیلی کار ازش میاد. یه دی حالا به هر دلیلی یهودی زده شدن، عرض کردن بیشترین باید بگم جنایت را یهودی ها به پیامبر کردن. نه حالا این چه مرضی است تو این یهودی ها که پیامبرشون رو ضایع میکنن و متاسفانه سرایت کرد بعضن به بعضی از گروه ها، اون جداست. اما انسانی که افقش معصوم است، این سیر میکنه، این سیر میکنه. خب حالا این سیر رو چون تو دنیا شکل داده است به این سیر خودش، اگه نظرتون باشد رسیدیم به این روایت بسیار خوب که حضرت صادق علیه السلام میفرمان صفحه 200 کتاب بود. از کردم هم خیلی کار میبرد این روایت. حضرت میفرمان کسی از اولین و آخرین نیست مگر آن که به شفاعت حضرت محمد صلی الله علیه و آله در روز قیامت نیازمند است. روش بمونی. ببینید ما در قیامت مقام الیه راجعونی است، یعنی ما باید به سوی خدا برگردیم. قبول انا لله، به سوی رزاقم که بر نمیگردیم، به سوی رحمانم که بر نمیگردیم، به سوی الله بر میگردیم. خب الله یعنی حضرت احد به جامعیت اسما، به جامعیت اسما. علتش هم نیست که جان ما اللهیست، علم آدم الاسماء کلها، جان ما جانیست با جانیست با ظرفیت همه اسماء الهی. مقصد ما هم الله هست، ما عبداللهیم، عبداللهیم، عبدالرحمنمون هم عبدالله هست. خب الله معبود ما، ما هم الله فقط میخواهیم، هیچی دیگه نمیتونه جان ما را تمام ابعادش رو نورانی کند و سیراب کند، خلع میفته در جانمون. خب حالا تا اینجا درست شد؟ ببینید خوب مبانی داشته باشید. ما تمام الله ظرفی، تمام اسماء الهی ظرفیتمونه، معبودمونم که الله هست. خب حالا اون نمونه ای که متذکر الله بشه انسان کامل است. قبلا بحث شد که اولین مخلوق حتما انسان کامل است. ها ول نکنید بحثا با. اولین مخلوق که نمیشه فرشته باشه، فرشته یکی دو تا سه تا از اسماء الهی را میتونه حمل کنه طبق خود آیات قرآن. پس اون چه که مظهر الله هست که ما را به الله بخواند انسان کامل است. خب انسان کامل اول ما خلق الله هست، چون خدا که جامع اسماء است تجلی که بکنه چی به صحنه میاد؟ انسانی که جامع اسماء است. خب نبی الله فرمودن که اول ما خلق الله نوری، اولین چیزی که خدا خلق کرد نور من بود، یعنی انسان کامل نبی الله هست. خب حالا شما میخوان به سوی الله برید، اون مظهری که دست شما رو بگیره جز پیامبر نیست. یعنی اگر ما علاوه بر قانون راهنما میخوایم، حتما هم راهنما میخوایم که بحثش در نبوت میشه همیشه. خب این اینی که به من بگه تو باید چی بشی، این نبی الله هست. حالا اون توش دنیای قیامت که آدم افق خودش رو میخواد، چی میخواد تا بتونه به الله برسه؟ نبی الله میخواد، به عنوان انسان کامل. احدی نیست که بتونه به الله برسه الا اینکه مظهر الله رو در منظرش داشته باشه. اینه که عرض کردم در این روایت ها را هم تو ساده مردم میگذرن که آقا پنج تن کسانی هن که همه انبیا به اینا متوسل می شدن. و کس نمیفهمید اینا یعنی چه؟ یعنی اینا خیلی حرف درسته است. یعنی اگه این روایت هم نبود حتما اینجوری میتونستیم استدلال کنیم. یعنی این روایت در واقع شاهد یه تفکر عقلانی عمیق است که حتما حالا پنجتن به این اعتبار که اینا مظاهر اون انسان کاملا، وگرنه یک حقیقت است. خودشون هم فرمودن یک حقیقت. خب حالا با این دید ببینید روایت هم فرماد کسی از اولین و آخرین نیست مگر آن که به شفاعت، یعنی این که جهت ما را به سوی الله بکشاند. شفیع، شفاعت دیگه، یعنی جفت شدن. نماز شفع میخونین دور کتی. خب اون شفیع که میخواد ما باید باش جفت بشیم تا به الله برسیم، فقط نبی الله میتونه باشه. حالا اگه ما به حضرت موسی علیه السلام ایمان داشته باشیم، نور موسی علیه السلام ما را متوجه کی میکنه؟ پیامبر آخرالزمان. همینطور که تو دنیا این کار کردن، تو آخرت خیلی این قشنگ پیداست. عرفا خیلی روششون خوبه. یه عارف بزرگ که قلب طرف را نورانی کرد، بعد اگر طرف سؤالی کرد که از مقام این استاد بالاتر بود، منتقلش میکنه به استاد بعدی. این یه سلوک است، اصلا یه روش است که میگن همیشه طرف را تا وقتی نگه دار که میبینی که میتونی افقش را تغذیه کنی. بعدن نه زودتر بفرستش که پریشان بشه، نه محال است دیگه که یه عارف سالک همین که دید طرف دیگه آماده است که سیر کند به مقام برتر، متوقفش کنه. در شرح حال مرا جناب سلمان بخونید که اون عارف بزرگ مسیحی شام حالا دمشق و شام دیگه، این وقتی که سلمان سوالایی کرد که دید حد پیامبر بالاتر از حضرت عیسی، یعنی سوالای آخرالزمانی کرد، راهنمایش کرد که در متون ما هست پیامبر پشمین پوشی از پشم شتر در منطقه همین منطقه عربستان هست و باید دیگه تو بری اونجا منتظر بمانی تا با اون بالاخره مانوس بشی. و خب بنده خودم همین کار کرد و گیر افتاده. داستان ها دارد که اسیر شد، اسیر شده، غلامی شده اینا، تا بعد تونست خودی پیامبر آزادش کردن. یعنی پیامبر پول دادن این آزادش کردن، با اینکه تو خیانت بهش کردن. یعنی با یه قافله قرارداد بس که برد اونجا، طایفه لخمیان اومدن حمله کردند و اینا اسیرش کردند و ظاهرا این قافله خودش قرار با اونا داشت. خب این رو اگه بفهمیم، پس ما موسوی مسلک مثلا در زمان حضرت موسی علیه السلام باشیم. حضرت موسی علیه السلام افقشون نبی الله است، بنابراین اون دنیا تمام یهودیان حقیقی که در زمان حضرت موسی مؤمن به دین حضرت موسی بودن، در نهایت از منظر موسی علیه السلام به جمال محمدی صلوات الله علیه و آله نظر میکنن. از اینا هیچ کدوم این جملات به سادگی نگذرید. ممکن است من خیلی نیاز به مقدمه داشته باشم که این جمله که میگم آقا در منظر موسی علیه السلام حتما نبی الله به عنوان کامل ترین نحوه حیات انسان هست، خودشون توسلاتشون باز هی حرف میاره. عذر میخوام برای اینکه اینها ساده نیست. شما میبینید تو همین مفاتیح به نظرم هست که وقتی ملاقاتی شد بین حضرت موسی و حضرت خضر علیه السلام، اول حضرت خضر روزه حسین علیه السلام رو خوند، دوتاشون گریه کردن و بعد تازه سلوک شروع شد. یعنی جنبه باطنی خضریه که حضرت موسی به عنوان پیامبر شرعیه ظاهریه میخواست وارد بشه، شرطش چی بود؟ اینکه وارده مکتب محمدی صلوات الله علیه و آله بشه. یعنی این یکی از وقت، مگه نه خب سر الله هن حضرت ابو عبدالله سفینت و نجات هن. بعد می فرماد انا منی و انا من حسن، حسین و منی و انا من حسن، یعنی یک حقیقت است به دو جلوه. حالا جلوه سلوکیش حسینی است، حالا چرا برا زیارتی، چرا برا امام حسین گریه کردن؟ برای اینکه نبی الله صورت شریعت ناخودآگاه. شما وقتی که میگوین پیامبر، میدونین که نبی الله پیامبر اسلام هم حقیقت ولایت دارن، علی و نفسی، هم شریعت دارن هم امامت دارن. اما ناخودآگاه ما وقتی میگم نبی الله، کدوم جنب ظهور اولیه برامو میکنه؟ پیامبری. خب حالا موسی که پیامبری ها دارد به این اعتبار، اما اگه بخواد بالا تر بیاد باید باطن نبی الله را داشته باشه، باطن را داشته باشه. باطن را حضرت ابو عبدالله کمک میکنن، سر الله میشن. شنیدین دیگه، برای من حسین سر الله هست، یعنی اون جنبه باطنی ها. اون وقت اسرع هم هست، حالا یعنی همه اولیاء الهی ائمه معصومین جنبه سر اللهی دینن در آخر الزمان که داریم اینا را از پیغمبر داریم که ای علی، هر نبیی صاحب سری بود و صاحب سری داشت و صاحب سر تو، صاحب سر من توی، صاحب سر من. خب یعنی چه؟ یعنی نبوت سرش رو کی ظاهر میکنه؟ خب خودی پیامبر دارد این سر را، اما کی ظاهر میکنه؟ جمال علوی، ظهورش، نه حقیقتش. منظور این روایت ها قویه است. من این پاراگراف سوم این صفحه 200 را با هم میخونم، شما گوش بدین. پیامبری که امت خود را در دنیا هدایت میکند، ببینین، در باطن امر و در قیامت واسطه میشود میان امت و خداوند، مثل همین دنیا دیگه، و صورت این هدایتگری در آنجا بروز میکنه، فقط بروز تام تمام. و در عالم حشر باطن این هدایت به این صورت متمثل میشود که پیامبر امتش را به پیش برده، یعنی واقعا صورت خارجیش اینه دیگه، اما اونجا انسانها عین قلبن، به پیش برده و به لقای حق میرساند. و در این حالت امامان نیز در مقام شفاعت هستند. یه کمی عرض میکنم اما مفصلش باید تو روایت هایی که راجع به مقام اهل البیت بحث شده است دنبال بفرمان. ببینید، پس تا اینجا که درست شد که اصل قضیه این است که جان ما انشالله به نور نبی جهت میگیرد به سوی نبی. خب حالا اینجا عوامل، موانع هست، موانع هست، نمیذارد کامل سیر بشه حقیقتا. خب اون دنیا موانع نیست، سیر الالله هم شرایطش فراهمه، سیر الالله هم که به کمک نبی الله ممکنه، اونجا به سرعت این کار انجام میشه. وقتی هم که دیگه هیول نکنید بحثای قبل، هر چیزی در این دنیا معناست در اون دنیا صورت هست. این دنیا معنویتاً ما نظر به وجود مبارک نبی الله میکنیم و شریعت رو میپذیریم و عمل میکنیم. این دنیا قلب سیر میکنه، اون دنیا اون چه که قلب سیر میکنه صورت خارجی پیدا میکنه، متمثل میشه. اما فقط دوباره یادتون باشه قلب در صدر، اما قلب متمثل شده است. چطوری شما اینجا یه مرتبه به لطف الهی صدقتون متمثل میشه؟ میبینید میان به طرف میگن آقا یک لباسی پوشیده بودم، هر چه نگاه میکردم یک لکه نداشت، سفید سفید بود. خب معبر بهتون میگه که انشاءالله در مقام صدق قرار گرفته، برای اینکه هیچ کدورت و تاریکی و پنهانی دیگه در جمال دون نیست. خب صدق که اینجا یه ملکه روحیست، اونجا میشه لباس، اما این لباس جنس جان است یا مثل کت و شلوار من و شما؟ جنس جان است. بر همینم وقتی خواب میبینید این پیراهن یا لباس سفید دلدون حال میاد، هیچ وقت اینجور نیست که مثل این دنیا باشه. اونجا آدم حس میکنه انگار با جانش متحد است، چون راست راستی متحد است. البته وسط، البته چون متاسفانه خوابایی که میبینیم صورت دنیایش غلبه داره، آخرش هر درسته به ما لباس جانمون ندادن، ولی ما آن صورت اینکه لباس غیر بدن است غلبه میکنه اونجور که باید و شاید متحدن نمیبینیم، ولی وقتی که مثلا در 20 سال بخوابیم و بیدار نشیم دیگه متحدن میبینیم، چون ما متاسفانه بعد بیدار میشیم دیگه، نمیدونم حالا متاسفانه یا غیر عادت بیدار میشیم، دوباره کدوم حالت غلبه میکنه که لباس ما غیر جان ماست. اما اگه 20 سال بخوابیم بعد این صورت ذهنی هی ضعیف میشه، حقیقت رو میبینیم، آی کیف میکنیم اگه همچی خوابی ببینیم، یعنی عربده میکشیم از مستیش. حالا تو قیامت چه قوقایی میشه دیگه اینا میمونه. به امیرالمومنین علیه السلام متن دارم میخونم، صفحه 200 میفرمان که رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمودن سه گروه به سوی خدای جل و جلاله شفاعت میکنن و شفاعت آنها مقبول می شود. قبلا بحثش شد، بابش رو میخوام باز بیشتر بکنیم. انبیا، سپس علما و سپس شهدا. شفاعت خب اصلش معلومه، یعنی اینها اونچنان در صحنه جامعیتن که الله جانشون است. چقدر این روایت عجیب. این علما خیلی قیمتی هستند به جهت اینکه در جنبندی روحانی به مقام فهم الله رسیدن. عالم بالله ما داریم، العلماء بالله اصطلاحش است، یعنی هر کسی که عالم نیست که، عالمی که اسلام میپذیرد عالم بالله هست. مثلا تو روایت امام حسین میدین مجار الامور به ید العلماء بالله، چقدر روایت قشنگه تو تحف القوم. میفرماد مجاری امور، چرا؟ برای اینکه اینا به الله دعوت میکنن. خب الله که مقصد همه انسان هاست، پس در واقع اینها به مقصد دعوت میکنن. خب حالا پس در واقع این صورت الیه راجعونی اون دنیا از چه طریق انجام میشه؟ ببینید الیه، این هه به چی برمیگرده؟ به الله. انا لله و انا الیه راجعون. خب حالا این صورت برگشت به سوی الله رو کسی میتونه انجام بده که خودش متذکر الله باشه، لازمش نیست که قلبش عینه فهم الله باشه. قلبشا اطلاعات اونجا هیچ کاری ازش نه. حالا یه روایت میخونم، این روایت دوم کمک میکنم. در یه روایت داریم که اگر کسی فقیه محشور شد میتونه شفاعت کنه. یعنی چه؟ یعنی بسیار این اطلاعات علمی که ما از اسلام داریم تو سکرات و تو برزخ همش متاسفانه یاد آدم میره. فشار سکرات، نمونهش هم خودتون دیدین دیگه، مردم یه خورده دیندارن یه تاق خونهشون میاد با این نمازشون رو یادشون میره. خب این که پس نماز غلبه نداره بر زندگی. خب این فشار سکرات، تاق خونه اومدن پایین کجا؟ تمام زندگی آتیش گرفتن کجا؟ اگه کسی همه خودش از زندگیش دونست و فرشش اینا دونست، همه اینا دود میشه. خب این دیوونه میشه، الا اینکه از اول خودش تکلیفش رو با اینا روشن کرده، افقش اونوری بوده. خب پس این روایت خیلی قیمتیه. این فرمان اگه فقیه محشور شد، یعنی این چنان روایت ها با قلبش یکی کرده باشه که خودش که میرد اونجا روایت رفته باشه اونجا، اطلاعات اینا همش پاک میشه، حالا تمامش میره. دو چیز است که در سکرات از بین میره، یکی فنون، مهارت ها. حالا هرچی بنده میخوام سخنرانی قشنگ بکنم هیچ فایده نداره، مهارت ها. حالا چه یکی فوتبالیست باشد مهارت داشته باشه، چه یکی سخنران باشه، یکی هم اطلاعات میره. خودی آدم اونجاست. حالا اگه خودش با دینش یکی بشه، عقده این اونجا، یعنی عقیدش هم اونجا، خب این اونجا میتونه شفاعت کنه. چرا؟ و اینکه این عالم بالله قلبی شده است به لطف الهی. خب اونجا کی میتونه شفاعت کنه؟ کسی که به مقصد دعوت کنه. خب میفرمان شهداء فی سبیل الله هم میتونن. چرا؟ شهید دیگه خیلی عجیبه، شهید اصلا دیگه خودی بر نداشته سبرت اونجا، فانی فانیست. هرچند که البته اینجا یادون باشه این علما بالاتر از شهدان دا، خود نمونش حضرت امام رحمت الله علیه که فرمودن مداد العلماء افضل من دماء شهدا، اینا رو به هم نسبت بدیم. یعنی عالمی که شهید نسازد علمش هم دروغیه، عالمی که یاد ما نده چطوری در محضر حق فانی بشیم عالم نیست، عالم نیست. مداد و یعنی عالمی که مدادش شهید میسازد، این روایتات مقابل هم بذارید، مداد العلماء حالا چیه گذاشتن؟ افضل من دماء شهدا. یعنی پس آقا این عالم باید بتونه شهید بسازد و بالاتر از شهید سازی هم باشد خودش. نمونهش هم شما میدین این بچه شهدا بهره از نور معرفت امام داشتند و اینجوری خودشونا فانی اسلام میکردن. حالا برای اینکه خود امام در این میدان جامعه تر و شدیدتر این نور الله در قلبش بود، الله هم بود، الله بود، الله یعنی تمام اسماء الهیه، هم عشق داشت هم شمشیر داشت. پیامبرا ببینید نبی الله هست، بعضی این عرفا به الله دعوت نمی کنن، به بعضی از اسماء الهی دعوت می کنن. اینا عارف بالله نیستن، این عارف به بعضی از اسماء الله هستن. حضرت امام مثلا قابل مقایسه نبودن با بقیه عرفا، و خود بقیه عرفا میدیدین که عموما اوناشون که اهل فهم حقیقت جامعه بودن ارادت فوق العاده ای به حضرت امام داشتن. خب اینجا پس میخواستم تو این روایت اینا روشن کنن، این حرف خیلی حرف عمیقیه که حضرت امیرالمومنین میفرمان نه تنها انبیا جهت میدن به سوی مقصد و مقصود که الله هست، علما هم این کارو میکنن و شهدا هم این کارو میکنن. روایت بعدی باز یه مقدار هی بابا بحثو باز میکنه، از حضرت صادق داریم که هنگامی که قیامت شد خداوند انسان عالم و انسان عابد را برمی انگیزاند، وقتی در محضر خداوند توقف کردن به عابد گفته می شود که خب بهش می خواستی برو، به بهش برو و تموم دیگه، خب بهش می خواستی دیگه مالت ورد برو، نمیره دا با خودش زندگی میکنه، یعنی با خودش تو بهشتش در اون نورانیت دینیش زندگی میکنه. ولی به عالم گفته می شود بیست تا شفاعت کنی مردمی را که به وجه نیکو ادب کردی. باز یعنی عالم بالله به وسعت همه انسانهایی که در این دنیا به سوی الله دعوت کرده وسعت پیدا میکنه. این حداقل بحثه. و حالا من میخواین مثال بزنم یه خوردش، شما گاهی خودتونا همسرنوش با بزرگی های هستی نمیبینی، خب این بده. مثلا بعضی ها ده میگن اصلا به ما چه، مردم فلسطین چه کار به ما داره، یعنی تنگی این آدم ها نمازش هم ممکنه بخوره، یعنی اصلا این نمیتونه به وسعتی که عدالت رو در تمام سیطره عالم بشناسد، حق رو بشناسد، باطل رو بشناسد، در مقابل باطل بیسته، در کنار حق باشه، نیم فهمه. یعنی این آدم همین حالا ببینید چطوری تنفس میکنه، این آدم همین حالا تنگ 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 است، چه قصه های عجیب و غریبی دارد. اما اون آدم اصلا واقعا به گستره حقیقت وسعت دارد همین حالا. حالا این روایت میخواد اینه بگه شما گاهی دین که تمام خوبی های عالم با یکی متحد است. حضرت آیت الله جوادی حفظ الله میفرمودن که هر خیری که زیر این آسمان ایران انجام بشه اول به حضرت امام رحمت الله علیه میرسه، بعد به شهدا میرسه، بعد به صاحبش میرسه. حتما این حرف خیلی درسته. چرا؟ این وسعتی که حضرت امام ایجاد کردن تا همه در بستر دینی زیبایی جامعیت دین رو بتونن عمل کنن، خب اگه خیر از خیر اون وقتی است که به الله برسه، یعنی جامعه باشه، اشک و شمشیر داشته باشه. خب این باید که اون بس در ساز، یعنی واقعا خود حضرت امام اون وقتی که اراده کردن، چه اراده کردن؟ که همه جوامع انسانی رو در نور هدایت قرار بدن. خب حالا به همین وسعت دارن. اینه که من به رفقا همجانا، هم به رفقای خودم، همه شما به رفقاتون نصیحت کنید که بیشتر سعی کنید عابد نمیخواد بشید، عالم بشید. مثلا عابد عالم، عالم مثال میزن، مثلا بعضی ها بعضشون خوبه، خدا برشون خوب بخواد، خب به این کمک میکنه، به این کمک میکنه، شب و روز کار میکنه، آ پول در میارد، آ به فقرا کمک میکنه، کاری بد نمیکنه، میدارم بهش انشالله. اما مرد حسابی، من به یکی از دوستان گفتم بابا بیکار اینقدر کار میکنی، کار خیر هم میکنی، تو یه خود کار کن، بعدش هم خوبه، خوب کار کن، فرصت فکر چه داری؟ یعنی حالا بعضی هم نمیتونن فکر کنن، خب حالا اونا همین کار را باید بکنه، تو که میتونی فکر کنی، خب بابا فکر کن، پیش انشاءالله عالم محشور بشی، چرا میخوای عابد محشور بشی؟ حالا بعد برین تو فکر ببینید این روایته ای که میفرماد آقا تمام ملائکه برای عالم استغفار میکنن، خب آخه چرا؟ برای این که این اتحاد با یه حقایق پیدا میکنه. این آدم رو میگن آقا خوب زحمت کشیدی، عابد که نه نبقید شما روز نماز بخونه، خیریه را انداخته است، نمیدونم به مردم کمک کرد، اینا همه عابدن، کارشون هم انشاءالله خدا میپذیره، در نتیجه میگه. ولی تا میشه آدم اگه نون خالی بخوره و عالم بشه، خب بهتره که عالم که شد همین، حالا ببینید با قلبش چه قوقایی میتونه با عالم بکنه، ملائکه استغفار میکنه، یعنی معاشقه دارد با عالم غیب و معنا. منظور این که میفرمان به عارف، به عالم میگن شفاعت کن، یه معناست، یه زیبایی، یعنی که در واقع ما را دعوت میکنن. آقا چرا؟ حیف نیست مثلا واقعا ما ملائکه را نمیدونیم چی باشه، ندونیم ملائکه یعنی چه، ندونیم مثلا بهش یعنی چه، خب ندونیم، همتا فقط بپذیریم خوبه، ولی اینا را میشه فهمید. افضل العباد ادمان و تفکر فی الله و فی آلائه، این روایتش ما یخته فکر کنید. امام صادق فرمود بالاترین عبادت افضل العباده، ادمان و تفکر، همین طور فکر کردن فلاح در رابطه با خدا، همین که اون روایت های دیگه میگن لا تتفکروا فی ذات الله، همون خب اونم درسته، یا به معنای این است که به قول حضرت امام در حدیث 12 کتاب 40 حدیث میفرمان این روایت هایی که میگه لا تتفکر و فی ذات الله، یا برای عوامه، یا منظور نیست که در ذات و کنه خدا فکر نکنی، ولی این روایت بذارین کنار این روایت، افضل العباده ادمان و تفکر فی الله، بالاترین عبادت تفکر در رابطه با خداست، در رابطه با خدا و آلائه جلوات حضرت رب العالمین، همین اسما. بعضی ها آره چرا باید الفیم نه ایران نه اصلا چرا هیچ ما میگن اسما؟ خب به ما جه خود خدا میگن اسما، نحن اسما الحسنا، من اسمای حسنا دارم، من بهش یعنی میخوام ما رو تو این وادی و معرفت وارد کنم. یه نکته خوبی را اینجا داریم در روایت، میدونین که یه ذهنیتی پیدا شده است که مثلا شفاعت یعنی این که ما از بیان ما رو از گناه ها درارم. خب این درسته، ولی شفاعت خیلی معانی دیگه داره. شفاعت یعنی بالاترت ببرن، در افق برترت ببرن. مثلا نگاه کنید در روایات شفاعت به معنی وساحتی که موجب می شود انسان از گناهان پاک شود نیز آمده است، درسته. و یا اگر گناه ندارد از رتبه پایین تر به رتبه بالاتر ارتقا یابد. و لذا نمی توان گفت شفاعت فقط در دایره گناه و گناهکاران معنا دارد. به حمدالله حالا خدا کمک کند بتونیم شکرش بکنیم، ما با بعضی استادامون که روبرو می شدیم اصلا به لطفه اصلا افقمون رو عوض می کردن، مدت ها اصلا نمی دازیم تو زمینیم یا رو آسمان، یعنی خب این همون شفاعت مگه نیست؟ یعنی آقا جلو رفته بودن و متذکر شدن که آقا اینجوری چرا نمی بینی؟ اینجوری چرا نمی بینی؟ خیلی کمک به آدم می کنن اینا، یعنی شفاعت عالم بالله خیلی عجیبه، آدم ها در یه افق بهتری میبرن، نگاهش یه نگاه دیگه میشه، ناخودآگاه وقتی تنفس میکنه یه جور دیگه تنفس میکنه، که رو این میخوام حرف انشاءالله داشته باشیم با هم دیگه. خب زیرا رابطه خاص میان انسان و رسول خدا و یا ائمه علیهم السلام یا مؤمنی از مؤمنان موجب هم هدفی و هم صدیقگی و هم عقیدگی می شود و یک رابطه تکوینی بین آن دو برقرار می کرد. اول این که ببینید تکوینی یعنی روح‌ها، نه انتخاب‌های اختیاری. یه وقت من مثلا میگم خوبش که من بیام پایین جلسه آقا آبروش نرید، این یه سه انتخابی اعتباری است، ثوابم دارد مثلا برف از اون نیت، اما یه وقت دست آقا دلش با این یکیه، نمیگن تکوینی، یعنی گاهی روح‌ها یه جور با هم بد و خوب را میشناسن، نهایت شکلش اونجوری که اویس قرنی بود دیگه، حالا به هر شکلی که خبر هست، میگم بالاخره گفت نمیتونم تحمل کنم که نبی الله دندون نداشته باشه، دندون نداشته باشه و من دندون داشته باشه. حالا همین ساده شما میگیریم که زده بود دندونش شکسته بود، حرفای دیگه هم میزنم. خب این همین طور است واقعا، یعنی اینقدر نزدیکی هست که یه جور حس میکنن. خب حالا کم و زیاد داره، بحث تکوینیش هم میخوام بگم، اما انشاءالله این که هی اصرار میشه وارد قلب باید بکنیم دینداری را، یعنی ناخودآگاه روح ما با روح اولیاء الهی یه نوع هماهنگی پیدا میکنه، یه نوع هماهنگ. نمیگم معصوم کسی میشه و نه، ولی یک وجودی، تکوینی یعنی وجود، وجودن یه جور میشن، یه جور میشن. این حالت رو که ما مثلا میگم کربلا خیلی کار ازش میاد، شما در کربلا واقعا تماشاگر نیستید، بازیگرید. یعنی واقعا وقتی که شمشیرا بر پیکر شهدا میزنن خیلی راحت دلتون میخواد به شما میزدن، یعنی راحت تحملش راحت تر بود که به ما میزدن و به وجود مقدس حضرت مثلا علی اکبر نمیزدن. این ورود که میگن کربلا ازش کار میاد، قشنگ آدم ها وارد این یک فکری یا یک روحی میکنه. همه ائمه اینجوری هن، اما کربلا برای ما که به اصطلاح خود عقبیم راحت تر سرعت بهمون میده. خب اینجا این جمله‌ای که پس میگه یک رابطه یه تکوینی بین آن دو برقرار میگردد و در عالم ارواح و عالم باطن یک نوع سنخیت در عین شدت و ضعف افراد در این رابطه بین آن دو روح برقرار میشود و به اندازه خود یک نوع وحدت بین آن دو حاصل میگردند، میگه این حالت که پیش اومد در قیامت این میشه شفاعت. یعنی اینجا به لطف الهی میبینیم همه یه حقیقت پیش امیرالمومنین است. چقدر این حضرت حق است. خب العلی و معلح اینا قلب میشناسه دیگه. بعد وقتی اینا شناخت، بعد میاد امیرالمومنین در این مورد کوتاه نمیاد. خب اینا میگه به نور امیرالمومنین منم کوتاه نمیام. امیرالمومنین برای عدالت حاضر شدن که از نمیدونم چی، از اون همه زحمت هایی که ایجاد کردن خلاصه گرفتار باشن نصف، ولی بازم باشه اگه امیرالمومنین حق است ما هم همین کارو بخوایم بکنیم. درسته ما نمیتونیم، خودشون هم فرمودن نمیتونیم، ولی لااقل جهت یکی باشه. خب اونجا حالا عوامل ارتباط حاصل، موانع برطرف، یگانگی کلی هست، به سرعت نزدیک میشه. حالا یه روایتی میخونم باورت نمیاد، به سرعت نزدیک میشه. خب ممکنه بگو که آخه ما که آدم نیستیم، درسته امیرالمومنین حق میدونیم. خوب به این جمله دقت کنید، اگه امیرالمومنین خوب بدونید من نگفتم. ببینید یه وقتی است که شما فکر کردید با صد دلیل و برهان اینا میگن آره این کار امیرالمومنین درست بود، این نه منظوری من اینه، اما یه وقت از همه این فکر رو کردم بعد همه اینا ریخته این بیرون، میگن من نمیدونم، اما تای دلم هر چه علی میگه من میتونم فقط بفهمم. یه مثالی میزنیم، میگن بدیهیات. میدونیم که امام هر انسانی بدیهی عملی هر انسان است. یخت رو این فکر کن، یه بدیهیات نظری داریم دیگه، مثلا جز از کل کوچکتر است، جز این ساعت از کل این ساعت کوچکتر است. چرا؟ چرا نمیخواد؟ چی میدونم به خدا اینجوریه؟ بدیهی اصلا نمیتونیم بگوی دلیل، دلیل نمیخواد که جان شما اینه که آقا دلیل میخواد چیکار؟ جزء هر چیزی از کلش کوچیک، اینا میگن بدیهی نظری. انسان در جان خودش یه بدیهی عملی داره، بهش میگن امامش. اگه انسان اینو کشف کرد، درست است طوری نیست اول کتاب بخونه، اما باید علی علیه السلام رو کشف کنه. اینجا دیگه نه، میگه من چه میدونم، جانش فوق این حرف هست. این که ما بارها میگیم، میدونم اولا جلسه ممکن اذیت بشه، که ما با نگاه های مدرنیته، با الف بای مدرنیته، با این روشن فکری گرایی هیچ وقت وارد این معارف نمیشیم. فوقش میفهمیم که مثلا علی مثلا خوب کاری کرده است. یعنی نهایت مثلا روشن فکرای مسلمان ما میگن علی علیه السلام خوب کاری کرده است. اما این مکتب یه چیز دیگه میپروروند، چنده میگن حب اهل البیت. این مکتب شما را اونچنان لایه های وجودیدون را به عقب میزنه که میگوی چطوری؟ من هیچ دلیلی نمیخوام، میدونم جز هر چیزی از کلش کوچکتر است. من هیچ دلیلی نمیخوام، علی حق است. اگه کسی رسید به این که علی حق است، خب حالا اشتباه کرده است، غیبت هم کرده است، اما بعد آنی چه نوری گوش گفت غیبت کردی؟ نور علی علیه السلام. عصبانی هم شد، بعد هم میگم که غلط کردم، اشتباه کردم. یعنی این نور اسمتی که جانش باش آشناست، زشتی ها رو نشونش میده. زشت یعنی این جمله که عرض کردم، به نور نبی الله باید همه چیزا نگاه کرد، وقت زشتی همونم زشت بودنش معلوم میشه. خب حالا این حالت رو میشه، یعنی همینه دیگه، دنیا رو طوری ساختن که میشه آدم کشف امیرالمومنین بکنه. یه مقداری وقت میخواد، وقت صرف کنه. ذکر و علیون عباده یعنی چه؟ یعنی بشینه روی خودت فکر کنه، امیرالمومنین فکر کنه، کارا رو ببینه، انگار همینا میخواد، همینا میخواد. حالا وقتی این پیدا شد، میفرماد که اینجا صورتی پیدا میشه که بعد در اون دنیا فوق العاده کار ازش میاد. شفاعتی که میفرما امیرالمومنین شفاعت کنه، زیاد داریم، خیلی روایت عالیه ای داریم. ما اینجا بحث شفاعت رو واقعا نمیخوایم بکنیم، ما شفاعت در قیامت رو میخوایم بحث کنیم. خب حالا حرفم هم ناقص میزنم دیگه، ببخشین، چون اگه بخوام حرکت ما بابش رو کنم میره بحث یه جای دیگه. خب در قیامت این رابطه موجب کشش انسان به سوی لقاء الهی می شود و سنگینی گناهان و یا تعلقات در این مسیر کمتر می شود. خیلی سرعت دارد اونجا کار. البته وسط البته باید در خود انسان کشش به سوی لقاء الهی باشد تا با ذمیمه جذبه رسول خدا از کششی که به سوی غیر خدا ولا به طرز ضعیف انسان را به سوی عذاب می کشاند رهایی یابد. همانطور که در دنیا آثار محبت اهل البیت علیه السلام عامل رفع تعلقات و رهایی از آلودگی ها می شود و در واقع همین رابطه قلبی در اینجاست که پایه و اساس رابطه تکوینی عالم دیگر خواهد شد. من گاهی حالا دلم بخواد اینم عزیزان بدن، واقعا من گاهی قصه می خورم برای بعضیا که مسلمونن، زحمت هم می کشن، اما نتونستن این رابطه را پیدا کنن. اینا خیلی میمونن تو برزخ و قیامت، خیلی میمونن. یعنی اون جذبه‌ای که همین دنیا حیف آدم است، آدم مسلمون بشه و بتونه اسلام رو بشناسه، عمل کنه، ولی این صورت نهایی اسلام رو که اولیاء معصوم هستند رو نیابد و اگرم میابد جذبه‌ای نیابد. ما بعد این روشن فکرای شیعه مون خیلی براشون قصه میخوریم که نتونستن بابا این دل یه خود بیدارش کن. ببین تو برات سه تا سخنرانی میکنه راجع به عظمت امیرالمومنین، ولی بعد نت دل علی رو نیافته است، عقلش یافته است و عقل جزئیه. عقل می گفت که دل منزل و معوای من است، عشق خندید که یا جای تو یا جای من است. اما این عشق نیومدست بگه در یه وقت. حالا انشاءالله خودتون دنبال کنید، منم رسیدم تدوین میکنم بحثای حب اهل البیت انشاءالله. بعد ببینید این که ما در روایاتمون داریم آقا یه قصه فوق پذیرفتن امیر المومنین در فرهنگ دینی برای شما گذاشتن به نام حب علی علیه السلام. حب علی روایت های مکرری از اهل سنت که پیامبر راجع به حب علی گفتن. یه چیزایی عجیبی هست، معلوم است ما رو میخوان وارد یه فرهنگی بکنن که دنیا و آخرتمون با اون جذبه حب امیر المومنین بره جلو. که میگم من قصه میخورم برای بعضی این روشن فکران شیعه، برای اینکه تا اینجا با اصلا حاضر نیستن دین بیاند، از یه جای دیگه فکر کنن دیگه بسه. حتی متاسفانه فکر کنن اگه اینا رو بگن نمیدونم چی میشه، دارن مرتجع میشن و از اون حالت روشن فکری و منطقی میان بیرون. نه آقا، یه قاعده کنار اون قاعده است. هیچ وقت ما اندیشمونه که از عقل خارج نمی کنیم، ولی عقل گوید شش جهت حد است و دیگر راه نیست. عشق گوید راه هست و رفته ایم ما بارها. یعنی ما یه جاهای دیگه هم میتونیم بریم. برای شما با عقلت فقط بخوای زندگی کنی شش جهت دیگه، طول بالا و پایین اینا، اما عشق یه جور دیگه ما را میبره. این شفاعت را حالا انشاءالله بابش باز شد، ببینید میخوان ما را وارد یک سیری بکنن که در قیامت این صراط بسیار تنگ و سخت رو به سرعت بتونیم طی کنیم، به یه ابدیت زیبا برسیم. حضرت صادق پس اینا دیگه مشخص است که میفرماد و میفرماد که عامل این رفع تعلقات اینا اساسا باید در خود انسان باشه و یک مسئله تکوینی بشه، یعنی جان انسان روشن بشه براش. پس روشن شد چرا آنهایی که رابطه با رسول خدا و ائمه علیهم السلام و مؤمنین ندارن مشمول شفاعت آنها قرار نمیگیرن. و از طرف دیگر روشن گردید چرا گفته شده محبت به معصومین در خیلی جاها کمک میکنه، که این یه بحث خوبیه، سال آماده بشید که حضرت میفرمان هفت جا، پیامبر میفرمان هفت جا من میتونم کمک شما بکنم سیر دون را سرعت ببخشم، همین دنیا همون دنیا، که یه آخرین بحثای شفاعت خواهد بود. خدا به نور اهل البیت به ما کمک کنه که ما بتوانیم بهره نابی از شفاعت اولیاء الهی در این دنیا و اون دنیا نصیب خودمون بگردانیم. صلی الله علی محمد و آله.